صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که در پرتو عنایت و الطاف پروردگار مهربان روزهای خود را با شادی به سر آورده و هر روز خود را با نام او و برای او به سر بیاورید. خدا را به خاطر اینکه این فرصت را عطا کرده تا از کلام مقدس او برای شما عزیزان آیات را بخونم و پیرامون معنی آن توضیحات جهت روشن ساختن انسانتون عرض کنم سپاس گفته و امیدوارم که با کمک روح القدس در این ساعت نه فقط از شنیدن کلامش آرامی یابید و اطلاعاتی را در مورد حقیقت الهی به دست بیاورید، بلکه اراده او را یافته و در طریق او قدم برداریم. از همه مهمتر، صدای خدا را در قلب و وجود خود بشنویم و از او پیروی کنیم. اولا اینکه ای عزیزان فیض خدا را شامل حال خود کنیم، لازم است که از خداوند تمنا کنیم هر مانعی که در ما هست، یعنی خطا، نادرستی و فکر بد را از ما دور کند و ما را ببخشد. پس بیایید با هم این دعا را به نام مسیح مقدس، به نام یگان منجی بشریت، از درگاه قدوسش بکنیم و بگوییم: خدایا، مرا تفتیش کن و دل مرا بشناس. مرا بیازما و فکرهای مرا بدان و ببین که آیا در من راه فساد است، و مرا ای خدا به طریق جاودانی هدایت فرما. این دعا را به نام مقدس عیسی مسیح که مظهر قدوسیت و حقیقت است می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت یوحنای رسول. برنامه از صدای انجیل. در ادامه مطالعه زندگی و تعلیمات منجی بشریت عیسی مسیح، ما در برنامه گذشته 12 آیه فصل دوم از انجیل مقدس به قلم حضرت یوحنای رسول را براتون خواندیم و درباره معجزه معروف عیسی مسیح در قانای جلیل توضیحات مفصلی را به عرضتون رسانیدیم. حالا با کمک خدا و در ادامه مطالعه آیات انجیل شریف، دنباله آیات فصل دوم را به سمع شما عزیزان میرسانیم. از آیات 13 الی 25 درباره نظافت عبادتگاه مقدس در اورشلیم توسط عیسی مسیح سخن میگوید که اجازه میخوام ابتدا آیات را خدمتتون بخونم و سپس توضیحاتی درباره معنی آیات تقدیم حضورتون کنم. به این امید که مقصود از گفتار و عمل عیسی مسیح را یافته و شما را در درک حقیقت خدا یاری بدهد. کلام خدا میفرماید: و چون عید فصح نزدیک بود، عیسی به اورشلیم رفت و در هیکل فروشندگان گاو و گوسفند و کبوتر و صرافان را نشسته یافت. پس تازیانه از ریسمان درست کرده همه را از هیکل بیرون نمود. هم گوسفندان و گاوان را و نقود صرافان را ریخت و تختهایشان را واژگون ساخت و به کبوتر فروشان گفت: اینها را از اینجا بیرون ببرید و خانه پدر مرا خانه تجارت مسازید. آنگاه شاگردان عیسی را یاد آمد که مکتوب است غیرت خانه تو مرا خورده است. پس یهودیان روی به عیسی آورده گفتند به ما چه علامتی می نمایی که این کارها را می کنی؟ عیسی در جواب ایشان گفت این قدس را خراب کنید که در 3 روز آن را برپا خواهم نمود. آنگاه یهودیان گفتند در عرصه 46 سال این قدس را بنا نمودند، آیا تو در 3 روز آن را بنا می کنی؟ لیکن عیسی درباره قدس جسد خود سخن می گفت. پس وقتی که از مردگان برخاست، شاگردانش را به خاطر آمد که این را به دیشان گفته بود. آنگاه به کتاب و به کلامی که عیسی گفته بود ایمان آوردند. و هنگامی که در عید فصح در اورشلیم بود، بسیاری چون معجزاتی را که از عیسی صادر می‌گشت دیدند، به اسم او ایمان آوردند. لیکن عیسی خیشتن را به دیشان موتمن نساخت، زیرا که او همه را می‌شناخت و از آنجا که احتیاج نداشت که کسی درباره انسان شهادت دهد، زیرا خود آنچه در انسان می بود می دانست. دوستان عزیز، برای اینکه معنی و مقصود و علت آنچه که عیسی مسیح در اینجا انجام داده را درک کنیم و عکس العمل او را بیابیم، لازم است اطلاعات مختصری خدمتتون عرض کنم. وقت آن فرا رسیده بود که کسانی که می‌خواستند آیین بزرگ فصح را به جا آورند به سوی اورشلیم حرکت کنند. عیسی در کفرناهم بود، پس همراه با شاگردان و مردم بسیاری سفر 4 روزه خود را آغاز می کند. آیین فصح غالباً در اوائل بهار اجرا می شود و این عید فصح را به یاد نجات یهود و رهایی آنان از بندگی مصریان برگزار می کردند. این عید همانند عید نوروز ما عید شادمانی و خوشی و نجات محسوب می شد. آمده است که هر سال برای این عید حدود 1 میلیون نفر زائر به اورشلیم می آمدند تا در جشن شرکت کنند. غالب این زائران از جاهای بسیار دور و حتی ملت‌های مختلف می آمدند. برای ما روشن نیست که در این سفر 4 روزه چه افکار و خیالاتی در ذهن عیسی مسیح بود، ولی می دانیم که او مملو از روح خدا بود و رسالت آسمانی خود را در ابلاغ محبت خدا به مردم و ظاهر ساختن این محبت به وسیله شفا دادن بیماران و تسلی دادن منت رسیدگان و نجات گناهکاران بر حسب پیشگوی تورات مقدس آشکار بود. عده‌ای را مسیح نسبت به خود مؤمن ساخته بود، اما اکنون وقت آن رسیده بود که به شهر مقدس برود و خود را به مردم اسرائیل که از همه جای دنیا آمده بودند تا در جشن شرکت کنند بشناساند و با آنها نشان بدهد که او همان مسیح موعود است. حضرت یحیای نبی مردم را آماده کرده بود. او در برابر مردم گفته بود که مسیح خداوند است یا مسیح موعود است و قطعا بسیاری آماده خواهند بود که او را با شادی به عنوان مسیح خود بپذیرند. ولی عیسی چگونه می توانست خود را ظاهر سازد؟ اگر به مردم اعلام نماید که او همان مسیح موعود است، آن وقت آنها انتظار خواهند داشت که وی بلا فاصله بر تخت داوود در اورشلیم بنشیند و سلطنت دنیوی خود را آغاز کند و در نتیجه با رومی ها به جنگ بپردازد. ولی اشکال کار این بود که سلطنت دنیوی مانع انجام مقصود نهایی عیسی مسیح می شد. زیرا هدف عیسی مسیح از آمدن به این جهان این بود که احکام روحانی خود را در قلب‌های مردم برقرار سازد و نجات بشر را مهیا کند. برای همین بود که علناً در ملای عام نایستاده و نگفت که ایها الناس من مسیح موعود هستم، بلکه او می‌خواست عملاً مسیح بودن خود را به آنها آشکار و ثابت نماید و نه فقط با زبان. او می‌خواست مردم کارهای او را ببینند و به وسیله اعمالی که او انجام می‌دهد وی را بشناسند و به او ایمان بیاورند. و این دوستان عزیز بهترین و مهمترین و در واقع یگانه راه اثبات حقانیت است، یعنی عملاً ثابت شود که او مسیح موعود است. زیرا ادعا کردن بسیار آسان است، خیلی ها آمده و خواهند گفت که مسیح موعود هستند، اما اثبات ادعا شرط اصلی است. برای همین بود که عیسی مسیح می بایستی در اورشلیم کاری انجام دهد که به حکمرانان و رؤسا و مخصوصاً به رؤسای مذهبی و به مردم ثابت کند که او همان مسیح موعود است و آن هم البته توسط اعمالش. ولی قوانین عیسی مسیح قوانین آسمانی و روحانی است و نه جسمانی و دنیوی. پس او چه می بایستی بکند؟ چه راهی در پیش بگیرد؟ بدون شک برای فهمیدن راهی که می بایست در پیش بگیرد تا مردم را متوجه مسیح بودن خود بنماید، دعای بسیار نمود تا خدای یکتا به اون نشان دهد که چه کند. او پیشگویی که ملاکی نبی در موردش گفته بود به خوبی می دانست که آمده است، اینک من رسول خود را پیش روی خود خواهم فرستاد و او طریق را پیش روی من مهیا خواهد ساخت و خداوندی که شما طالب او می باشید ناگهان به هیکل خود خواهد آمد، یعنی آن رسول عهدی که شما از او مسرور می باشید. هان او می آید. قول یهوه سبایوت این است، قول یهوه سبایوت این است که او می آید. اما کیست که روز آمدن او را متحمل تواند شد و کیست که در حین ظهور وی تواند ایستاد؟ زیرا که او مثل آتش مصفا و مانند صابون کازار خواهد بود و مثل مصفا کننده نقره خواهد نشست و بنی لاوی را طاهر ساخته ایشان را مانند طلا و نقره مصفا خواهد گردانید. بر طبق این پیشگویی در تورات مقدس عیسی مسیح به هیکل خدا یا عبادتگاه در اورشلیم خواهد رفت و آن را منزه و پاک خواهد نمود تا دعای قوم خدا در پیشگاه وی مقبول افتد. این امری بود که وی می توانست با انجام آن این حقیقت را به مردم بفهماند که او مسیح موعود است. می بایست ناگهان به هیکل رفته و آن را پاک و مقدس کند و مردم معنی این امر را خواهند فهمید، زیرا در تورات آمده است و آنها با تورات آشنایی داشتند. اگر مسیح در این ایام مبادرت به پاک کردن عبادتگاه کند، یهودیان تمام نقاط جهان خبر آن را شنیده و خواهند فهمید که مسیح موعود ظهور کرده است. خانه خدا در این ایام بسیار آلوده شده بود. تمامی مردمی که برای عبادت به آنجا آمده بودند می‌خواستند برای آمرزش گناهان خود قربانی بگذرانند و از این رو با کسب اجازه از رئیس عبادتگاه حیوانات لازم را برای قربانی در یکی از حیات‌های عبادتگاه نگاه می‌داشتند. مسئولین مذهبی برای اینکه جیب خود را پر کنند قانون‌های بسیاری که در واقع مندرآوردی بودند درست کرده بودند، از جمله این که می گفتن هیچ حیوانی را برای قربانی کردن قبول نمی کنیم مگر اینکه این حیوان یا گوسفند گاو هر چی بوده در خود عبادتگاه یا در حیات عبادتگاه خرید و فروش بشه و البته قیمتی که برای این حیوانات تعیین کرده بودن چند برابر قیمت معمولی بود. به علاوه کسانی که مسئول عبادتگاه بودن خود ملایان مذهبی بودن. تمام آنهایی که می آمدن می بایستی مالیات سالانه خود را به عبادتگاه بپردازند و مبلغ آن بالغ بر 2 درهم بود. پس برای اینکه از این را پول بیشتری گیرشون بیاد، ملایان یهود می گفتن که استعمال که پولی که تمثال پادشاهان دیگر به روی آن است قدغنه و فقط و فقط باید پول مخصوص خود یهودیان مورد قبول عبادتگاه واقع بشه. از این رو صرافان هم آورده بودن تا در همان مکان به قول معروف این پولها را تبدیل کنن و در واقع حیات خانه خدا را به بازار تبدیل کرده بودند. عیسی مسیح که در سالهای پیش به عبادتگاه آمده بود مکررن شاهد این اوضاع و احوال بوده بود و دیده بود که چگونه ملایان دینی در درون خانه خدا جیب فقرا را می زنن و در واقع جیبا و ثروت خود را زیادتر می کنن و فقیران را فقیرتر. و حالا وقت آن رسیده بود که به این سوء استفاده ها خاتمه دهد. می بایستی هیکل را پاک و پاکیزه کند و با پاکیزه کردن آن به مردم بفهماند که وی خداوند هیکل و همان مسیح موعود می باشه. پس عیسی مسیح به اورشلیم می رسه و وارد عبادتگاه می شه. بدون اینکه اجازه از رؤسای مذهبی بگیره، ریسمانی را به دست گرفته و به سوداگران حمله می کنه و آنها را از خانه خدا بیرون می نماید. اینجا منظره بود که عنف و شدت و خشونت را نشان می داد و گاوان و صرافان و کبوتر فروشان را همه بیرون کرد. زیرا او با قلبی مملو از محبت و علاقه به خانه خدا آمده بود. وقتی ریاکاری و ناعدالتی و پول پرستی و آن هم ریاکاری ملایان را دید، در آتش غیرت خانه خدا همه آنها را بیرون میکنه. مسیح با قدرت خدا همه را اخراج میکنه. او میگوید خانه پدر مرا مقاره دزدان کردید، جایگاه دزدی کردید. عیسی در وقتی که آنها را بیرون میکرد با صدای بلند میگفت شما خانه پدر مرا خانه تجارت کردید. جایی که باید خدا را پرستش کرد، جایی که بایست با خلوص نیت خود را خالی کرد و به درگاه خدا آمد با خدا صحبت کرد، شما این خانه مقدس را مرکز تجارت کردید، مرکز کلاهبرداری کردید. عیسی مسیح وقتی مردم را بیرون می کرد، وقتی اونجا را پاک می کرد، گفت خانه پدر مرا خانه تجارت نکنید. ای عزیزان، در اینجا باید دقت کنیم که ببینیم گفتار عیسی مسیح چه بود. او نگفت شما خانه پدر خودمان را مرکز تجارت ساختید، بلکه گفت شما خانه پدر مرا مرکز تجارت کردید. دوستان عزیز، در اینجا این نکته بسیار بسیار مهمه. عیسی مسیح در اینجا مدعی بود که با مفهوم خاصی فرزند خدا محسوب می شود. برای همین بود که گفت خانه پدر مرا و نگفت خانه پدران ما، زیرا همه یهودیان فرزندان خدا محسوب نمی شوند، بلکه فرزند خدا محسوب شدن کسانی هستند یا کسانی جز این گروه هستند که سیرت و صفات خدا را پیروی می کنند، کسانی که شکل و شمایل جسمی ممکن مثل ما داشته باشند ولی از سیرت الهی پر باشند. خانه خدا جایگاهی برای عبادت بود، ولی ملایان دینی آن را به بازاری تبدیل کرده بودند که در حقیقت این سبب می شد مردم آن خلوصیت را از دست بدن و در واقع مانع عبادت قوم خدا شده بودند. در آیه 17 می فرماید شاگردانش زبور حضرت داوود را به خاطر آوردند که رفتار و اخلاق عیسی را برای آنها روشن می ساخت. یعنی علاقه و دلبستگی به خانه پدر سراپا وجود مسیح را مسخر کرده بود و شاگردان دانستند که معنی کاری که عیسی مسیح کرده چیه. بیاد آوردن که حضرت داوود چه گفته. از آیه 18 هم متوجه می شویم که تمام ملایان دینی که البته با نفوذترین شخصیت و قدرت آن زمان بودن، حقیقت و معنی کاری که عیسی مسیح رو انجام داد درک کردن. خیلی مهمه دوستان عزیز، ملایان دینی متوجه شدن که هدف و نیت مسیح از پاک کردن قدس چی بوده. چرا؟ چون پیشگویی تورات را به خاطر آوردن که مسیح موعود میاد و این کارا رو میکنه. کسی دیگه جرأت این کارا رو نداشت. میدانستن که یحیی عیسی را نیز به مردم معرفی کرده بود و میدانستن که عیسی مسیح با پاکیزه کردن خانه خدا عملاً داره ادعا میکنه که او صاحب عبادتگاه است. برای همین بود که بر عمل شجاعانه‌ای که عیسی مسیح انجام داد هیچ ایرادی نگرفتن، زیرا خوب می دانستند که هیکل نیازمند صفا و پاکیزگی داشت. خود را مقصر می دانستند. برای همین بود که بر علیه عیسی مسیح به خاطر کاری که کرد قیام نکردند، ایراد نگرفتند. جوابی که این اشخاص در قبال عمل جسوران عیسی مسیح دادن این طور بود که اجازه تو کجاست؟ به چه اجازه، به چه حقی این کار را می کنی؟ به عبارت دیگه تو کاری انجام داده ای که فقط مسیح خداوند حق و اجازه انجام آن را داره، پس اکنون چه علامتی میتوانی به ما نشان بده که تو همان مسیح موعود هستی؟ واقعیت اینه که اگر رؤسای یهود توجه میکردن و آیات تورات را دقت در آن مینمودن و آن را به خاطر میآوردن و جسارت و شجاعت عیسی مسیح را میدیدن، میبایستی پی برده باشن که او همان مسیح موعوده. ولی هدف آنها این نبود که به این حقیقت پی ببرن. نمیخواستن حالا از عیسی مسیح پیروی و اطاعت کنن. چرا؟ چون تمام فکرشون این بود که بازارشون رو به هم ریخته، مسیح بساط آنها رو جمع کرده. اونها نگران جیب خودشون بودن. آنها برای ایمان آوردن به نزد عیسی مسیح نیومدن. شاگردان مسیح از عیسی مسیح آیتی نخواستن تا با او ایمان بیاورن، بلکه با ایمان پیش عیسی مسیح آمدن و پذیرفتند که عیسی مسیح موعوده و آن وقت هزارها معجزه و آیات را دیدند. اما اینها به نزد مسیح میان بدون ایمان و در نتیجه از مسیح میخوان آیتی به آنها نشون میده و در واقع عیسی مسیح میگوید چون که ایمان ندارید به شما آیتی هم داده نخواهد شد. در آیه 19 و 20 عیسی به آنها آیتی را که تقاضا کردن نشان میده، اما این علامت با آنچی که آنها مایل بودن خیلی فرق داشت. علامتی که مسیح به آنها میدهد همانا پیشگویی درباره صلیب و مرگ و رستاخیز خودش بود، ولی آنها معنی و مفهوم آیتی که مسیح به آنها میدهد درد نمی کنه. ولی فراموش نکردند، چون همین آیات را در روز مصلوب شدنش بر علیه خود عیسی مسیح به کار بردن. حکام قادر نشدن منظور و هدف اصلی عیسی مسیح را درک کنن، زیرا آنها از بصیرت روحانی محروم بودند. البته مسیح هم کسانی که عمدن بدون اشتیاق دنبال حقیقت نیستن مسلماً کاری به کارشون نداره. مسیح موضوع رو براشون روشن نمی کنه، چون آنها اشتیاق روحانی به این امر نداشتن. ولی عیسی همیشه حاضر بود حقیقت را برای کسانی که اشتیاق روحانی دارند و حاضر به اطاعت از آن بودن رو بیان کنه، ولی حاضر نمی شد برای اشخاصی رو که فقط می خواستن او را بیازمایند و با او مشاجره کنند توضیحاتی بدهد، چون خود او فرموده بود که مرواریدهای خود را در نزد گرازان نیفکنید. از بیانات این آیات کاملا واضح می شود که عیسی مسیح از همان ابتدای مأموریتش می دانست که باید مصلوب شده و بمیرد و در روز سیوم از مردگان برخیزد. فراموش نکنید این نشانی که به آنها می دهد، می گوید این قدس را خراب کنید و در عرض 3 روز من آن را بنا می کنم یا دوباره وجود می آرم زنده می کنم، اشاره به صلیب و مرگش است که در اوائل خدمتش فرموده است. مسیح می دانست برای چه به این جهان آمده و عاقبتش چه می باشه. برای همینه که پیشگویی می کنه که او ظرف 3 روز از مردگان زنده خواهد شد. عیسی مسیح قیام خود را از مردگان آخرین و کاملترین آیتی می دانست که ثابت می کرد وی در واقع مسیح و پسر خدا می باشه. در اینجا عیسی به کسانی که از وی آیتی می طلبند امر کرد که صبر کنند و قبر خالی او را ملاحظه کنند. صبر کنند تا قبر خالی او را ببینند. ولی ما می دانیم که حتی قیام مسیح نیز حکام و رؤسای دینی یهود را قانع نکرد، چون باطنن قلبشون سخت بود، آماده نبودن که قبول کنن در اشتباهن، در خطاهن، در گناهن و مسیح حقیقت و مسیح میتونه اونها رو شفا بده. خیلی از ما هستیم متاسفانه که وقتی با حقیقت روبرو میشیم به جای اینکه آن را بپذیریم عصبانی میشیم، خشمناک میشیم و طرف را که حقیقت را بیان میکنه میخواییم بزنیم و نابود کنیم. شخص عاقل وقتی حقیقت را پیدا میکنه دنبال حقیقت میره، نه اینکه سعی میکنه که یک دیوار تعصب در وجودش به وجود بیاد. از آیه 23 الی 25 حضرت یوحنا میگوید که مسیح 7 روز پس از این واقعه در اورشلیم میمونه و در این 7 روز با شفا دادن مریضان و عطا کردن بینایی به کوران و بیرون راندن ارواح شریر و معجزات دیگر در واقع نشون میده که خودش مسیح موعوده و همچنین خدا را جلال میده و مردم را خدمت میکرد. اشخاص بسیاری با مشاهده این آیات یا این معجزات به یقین دانستند که عیسی در حقیقت همان مسیح موعود می باشد. حضرت یوحنا می گوید اینها به اسم وی ایمان آوردند، ولی دوستان ایمان ایشان نوعی نبود که عامل نجاتشون بشه. آنها عقیده پیدا کردند که عیسی ناصری مسیح موعود است، ولی خودشون را مانند شاگردان به وی تسلیم ننمودند. آنها اعتراف کردن، قبول کردن که عیسی همون مسیح موعوده، ولی به جای این که خودشون را به مسیح تسلیم کنن در صدد بودن که او را آلت اجرای مقاصد خود قرار بدن. کتاب مقدس میگوید اما عیسی از ضمیر آنها، از قلب آنها آگاه بود و میتوانست درون آنها را بخونه، و برای همین بود که اعتمادی به ایمان این افراد نداشت و خود را در اختیار آنها قرار نداد و در قلب خود را به روی آنها باز نکرد و حتی آنها را دعوت ننمود. چرا؟ چون آنها خود را کاملا به وی تسلیم نکرده بودند و به همین جهت او نیز نمیتوانست خود را به آنها نشون بده و آشکار کنه. و این نشان میده دوستان عزیز، برای ما ایمان داشتن تنها به عیسی مسیح کافی نیست. مسیح نیز باید به ما اعتماد داشته باشه. راستی دوست من، آیا او به من شما اطمینان داره که با تمام وجود خود اشتیاق خدمت و پیروی از او رو داریم؟ آیا به قدر کفایتمون برای او قابل اطمینان هستیم که او خودش را به من واگذار کنه، به شما واگذار کنه؟ حقیقت اینه، تا زمانی که من و شما در صدد هستیم که مسیح را وسیله فقط برای وصول به مقاصد شخصی خود قرار بدهیم، او از ما برحذر خواهد بود. زمانی ما به مکاشفه و حضور عیسی مسیح مقدس پی خواهیم برد که خود را کاملا تسلیم او کنیم، زیرا آن موقع است که او خود را به ما معرفی می کنه. آن موقع است که اراده او را درک می کنیم. فراموش نکنید که ما ممکن است مردم یا حتی خودمون رو گول بزنیم، اما هیچ کس نمی تواند مسیح موعود را فریب دهد. او انسان را کاملا می شناسد و می داند در قلب ماها چه هست. پس دوستان عزیز، فراموش نکنید که باید قلب خود را به خدا بسپاریم، زیرا امروز عبادتگاه مقدس نه ساختمان ها بلکه بدن شما می باشد. قلب ایمانداران است که دائما با خداوند راز و نیاز می کند. ای کاش آتش روح القدس بر قلب های ما فرود آمده و ما را خالص کند. ای کاش امروز خود را حقیقتاً به مسیح موعود تسلیم کنیم تا روح آسمانی او، روح قدوس او ما را خالص و پاک سازد. آری دوستان، بیایید امروز این تمنا را تمنا و دعای خود کنیم که ای خداوند، ما را از آتش روح القدس مسیحایی لبریز فرما. بگذار روح مسیحا بر ما بیاید تا ما را پاک کند، زیرا قلب ما اگر پاک نباشد، عبادت ما عبادت مقبول پسند تو نخواهد بود. بگذار خداوندا قلب ما خانه تو باشد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.